أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. راجعه به این که آیا نهی در معاملات موجب فساد یا نه. ما گفتیم اگر کسی بگوید نهی ارشاد الی الفساد که ما قائل هستیم دیگه فرقی بین عبادات و معاملات نیست. و یا این که بگوییم معنا ندارد، چیزی که حرامه مبغوزه، شارع مقدس اون را امضا بکنه و انفکاک حکم وضعی از حکم تکلیفی جایز نیست. این حرف ما بود. بزا ما گفتیم نهی در عبادات موجب فساده، نهی در معاملات هم موجب فساده. نهی در عبادات برای این که مرجوح نمیشه مأمورون به باشد، نهی در معاملات هم برای این که تلازم هست بین واجب تکلیفی و واجب وضعی. اگه شارع مقدس گفت نکن، دیگه بعد بگید اما عقدش رو امضا میکنم، این نمیشه. عقلا عقل قبول نمیکنه. اما همینطور که در کفایه خوندیم، مرحوم آخون نهی در عبادات را موجب فساد می دونند، برای همون که می فرماید معنا نداره یه چیزی که مرجوحه روی اون امر بیاد عبادت بشه. عبادت یعنی راجع. و اما نهی در معاملات را ایشون می‌فرمایند که دلالت بر فساد نداره. مرحوم آخون یه صورتشو میگن دلالت بر فساد داره، اونجا که نهی از اثر بشه، مثل ثمنت العذر سختون، گفتن این نهی از اثره، یعنی اثر معامله منهیون عنه، پس معامله باید منهیون عنه باشه. اما اگر نهی از اثر نشود، نهی از سبب شد، نهی از مسبب شد، به قول ایشون نهی از تسبیب شد، دیگه به هر کجا نهی بخورد دال بر فساد معامله نیست، بلکه در آخر کار که انشاءالله بعد بحث روش میکنیم میفرماید اصلا نهی در معامله دال بر صحته. و اما اگه نهی از اثر شد، اون وقت اشکال پیدا میکنه. مشهور در میان اصحابم، چه شاگردهای مرحوم آخون چه نه قبل از مرحوم آخون، یا که شهرتی هست که نهی در عبادات موجب فساد، اما نهی در معاملات موجب فساد نیست، برای اینکه منافات نداره یه معامله ای رو شارع مقدس به طور عموم امضا بکنه، اما یه فردی از او را بگوید که منهی عنه، تقریبا همون نهی از خصوصیت. دیگه همینجور که کفایه مطالعه کردید خیلی دنبال نمی کنه مرحوم آخون بحث را، همین مقدار، برای اینکه رسم مرحوم آخون اینه اگه محتوا آسون باشه لفظ رو مشکل کنه، اینجا سبب و مسبب و تسبیب و امثال اینا که اینا همش هم به یکی برمیگرده لفظ رو یه مقدار مشکلش کردن، اما خلاصه ی حرف شهرت هست، این که نهی در معامله موجب فساد نیست. حتی همونجا هم دیم که سمن العذرت سختون ولا بأس به بیع العذره، همونجا که نهی از اثر شده میگن باز معامله باید صحیح باشه تا نهی از اثر بشه، اما مرحوم آخون نهی از اثر رو میگن موجب فساده، معناش اینه که عقل نماسیده، عقل درست نیست، لذا این نجسی که فروختی اکل مال به باطله. اما غیر از اون دیگه به سبب بخورد، به مسبب بخورد، به تسبیب بخورد، نهی در معامله موجب صحت. اگر حرف من درست باشه یکی نهی مطلقا چه در عبادات چه در معاملات ارشاد الی الفساد، یا حرف دوم من که معنا نداره شارع یه چیز رو نهی کند و امضا کنم، اگه نهی کرد ملازم با عدم امضا هست. اگر این دوتا حرف رو قبول بکنید نهی در عبادات مثل نهی در معاملات، نهی در معاملات مثل نهی در عبادات، هر دو موجب فساد است. دیگه بحث تمام شد، الا اینی که خب چون بحث مختصر بوده مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه طبعا به مفصل ها مثل مرحوم صاحب فصول و صاحب قوانین و هدایت المسترشدین و این کتاب های قبل از مرحوم آخوند یا ادله ای اقامه کردند برای اینکه نهی در عبادات موجب فساده، و مرحوم آخوند دو سه تا از اینا رو در اینجا آوردن رد کردن. یکی از اینها گفتن که نهی انسان رو محجور می کند از معامله، همین جوری که اگر کسی ور شکست این محجوره دیگه تصرف در اموالش نمی تونه بکنه، نهی هم این جوریه. وقتی شارع مقدس بگه که لا تبع وقت الندا یا بگید که سمن العذرت سختون یا بگید بیع کالی به کالی باطله. این معناش اینه شعر مقدس ای رو محجورش کرده از این معامله، و اگر کسی حجر از معامله شد چجور در اون محجور اصطلاحی معامله باطله، اینجا هم همینطوره. خب معلومه دلیل رسایی نیست، برای خاطر اینکه یه قیاسه، قیاس ما نحن فی به باب حجر، در باب حجر اینه که این ورشکسته و اون چه دارد مال مردمه. ولی این بخواد تصرف در مال مردم بکنه نمیشه، شارع مقدس البته حاکم شهر، حاکم شهر او را محجورش میکنه از معامله، که اصلا باید بگیم که شارع مقدس هم محجورش نکنه معاملش باطله، برای اینکه اون چه دارد مال دیگرانه و شارع باید این رو محجور کنه، بعد اموالش رو به تناسب قسمت بکنه بین مردم. اون این باب حجره. اون وقت اونجا هم یه استثناء آتی هست و من جمله خونه و اساسی خانه، که ظاهرن الان دادگاه ها ای را قبول ندارن، چرا نمیدونم، و اگر کسی برشکسته شد مطلقا محجورش میکنن، بعدم اموالش و حتی خانشو میدن به بستون کارها. اما ظاهرن خانه و اساسیه خانه استثناس، مگر خانه غیر متعارف باشد، اون وقت حاکم شهر باید یه خونه که به شأن این بخوره براش بخره، یه اساسیه متعارف به این بده و مالش هم قسمت بکنه. حالا به قول عوام تومن 2000، تومن 5000، هرچه صلاح میدانه قسمت بکنه بین بشتنکارها. خب این باب حجره. اما ما نحن فی نحیه، این نه بگیم حجر از معامله است، ظاهرا اینجور نیست. اگر بخواید درستش بکنید باید بگید این نهی رفته روی حکم وضعی، حکم وضعی رو برداشته. یعنی مثلا معامله در وقت ندا، مثلا ظهر روز جمعه مغازه ها باز باشه، شارع گفته نه، معنای نه اینش که معامله کردی باطله. خوی اولی کلامه باید تو ضمن دعوا نرخ تایید کنیم، بگیم این محجوره پس معاملش باطله، بگیم محجور نیست منهیست، و فرق از بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. اگه شما بخواید بگید نه باید حکم تکلیفی رو برگردونید به حکم وضعی، همینطور که من عرض کردم بفرمایید که ملازمه هست بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، و شارع مقدس اگر تکلیفاً گفت نکن، وضعاً هم گفته نکن، اون وقت برمیگرده به این که نهی در معاملات موجب فساده. خب نگفتی دلیل نمیخواد، مسلم دلیل مخواد. دلیلش اگر کسی بگه نهی در عباد معاملات موجب فساد، اون دلیلشه. اگرم کسی باز حرف ما رو بزنه بگه نهی در معاملات ملازمه عقلی داره و نهی در اثر حکم وضعی ملازمه داره با حکم اثر تکلیفی. اگر گفت نکن معناش این است که این باطله، نکن که نمیشه. اگر کسی این دو تا دلیل ما را قبول نکنه، همونه که مرحوم آخون میگن نهی در معاملات موجب فساد نیست دیگه، دائم مدار انتخاب شماست. و اما بخوایم بگیم حجره، این محجوره یه قیاسه و مسلم این قیاس را نمی شود کرد، بلکه این عین قیاس الا اینکه قیاسه دلیل عین مدعا هم هم، برای اینکه برمی گرده به اینکه نهی در عبادات موجب فساد یا نه، میگیم بله. چرا بله؟ چون نهی در معاملاته. بنابراین دلیل خیلی اهمیت نداره. اگرم نفرموده بودم که مرحوم آخون بناشون بر ایجاده نفرموده بودم خیلی بهتر بود. دلیل دومی که آورده شده گفتن که نهی از سبب و مسبب نهی از اثره. چجور شما نهی در اثر میگید موجب فساده؟ شمن الحضرت سختون میگید این نهی چون نهی از اثره. نهی از اثر یعنی نهی از اینکه پول منتقل بشه به بایه، خانه منتقل بشه به مشتری، اینو میگن اثر عقد. گفته همه جا نهی در معاملات برمیگرده به نهی در اثر. اگر فرموده بیع کالی به کالی نکن، معناش این است که اصالت عدم انتقال. اگر فرموده که معامله روز جمعه نکن، برمیگرده به این که این نقل و انتقال نشده، تصرف در این مال نمیتونی بکنیم. این دلیل بهتر از اون دلیل بالاست، اما باز این اشکال باقی میمونه که خب آقا این دلیل عین مدعاست. کی میگه که نهی از سبب نهی از عقدی بر میگرده به نهی از اثر اون عقد؟ نه، اون کسانی که میگن نهی در عبادات موجب صحته، میگه که نهی کرده از عقدی، گفته است در وقت ندا بی نکن ای کرد، اما این که مؤثر نیست، نقل و انتقال پیدا نشده، به چه دلیل؟ بالاخره نهی از مسبب ربطی ندارد به نهی از اثر. و شما بگید هر که در باب معاملات نهی از عقد اگه شد، این نهی از اثر یعنی عدم انتقال. یه ما از کجا؟ بحث همینه که آیا نهی از مسبب برمیگرده به نهی در اثر، آیا برمیگرده به اصالت عدم انتقال یا نه؟ اون کسانی که میگن نهی در عبادات موجب فساد نیست، میگن نه، نه کرده است از این که این عقد را نکن، اما اگه کرد کتک داره و اینکه این عقد نماشید، این عقد مؤثر واقع نشد دیگه. چرا؟ یه دلیل باید بیارید بگید وقتی که نه کرد، به عبارت دیگه نهی از اثر کرد، نهی از مؤثرم هست. وقتی نهی از سبب کرد، نهی از اثرم هست. این تلازم باز برمیگرده به این که کسی بگه نهی در معاملات مثل نهی در عبادات موجب فساده. در حقیقت دو تا دلیل، هر دو دلیل عین مدعاست. برگشت به این میکنه نمیدونم دیگه. حالا بذارید دلیل ششم هم بگیم. مرحوم صاحب وسائل در جلد چهاردهم وسائل ابواب نکاح عبید و امام، در اونجا یه بابی نقل کرده است راجع به این که اگر یه بنده، اون وقتا بنده بود الحمدلله و افتاد، البته الان بردگی خیلی بدتر از اون بندگی شخصیه، الان سیاه‌پوستا و سرخ‌پوستای در آمریکا همشون بنده هستن، نه قارون‌های خلیج فارس همشون بنده آمریکا هستن. هرچه میگه میگه بله. لذا بنده شخصی برگشته به عبید و اماع اجتماعی. حالا به حسب ظاهر آزادی، الحمدلله این بردگی که اسلام میخواست به مرور زمان از بین بره از بین رفته. اون وقتا این بنده ها چه مردشون چه زنشون اگه میخواستن بگیره باید با اجازه مولاش باشه. زنه هم اگه میخواست شوهر کنه باید با اجازه مولاش باشه. حالا اختلاف بود بین سنی و شیعه. سنی ها میگفتن اگه عقد بخونه عقدش باطله. شیعه طبعا لعنه طاهرین علیهم السلام می گفت اگه عقد بخونه عقدش باطل نیست، اما گناه کرده. نه گناه الله، گناه این مولاشو کرده. به عبارت دیگه متوقف بر اجازه است. مثل بیع فضولی میبینی، اگر اجازه داد حق درسته، اگرم رد کرد عقد باطله. اگر اجازه داد عقد درسته، اگر نه نه، مثل بیع فضولی. خب این هفت هشت روایت مرحوم صاحب وسائل راجع به این حرف نقل میکنه. یکی از اون روایت ها اینه که حضرت فرمودن، سوال کردن که سنی ها اینجور میگن شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمودن که لا یبطل العقد انه لم یعص الله انما عصا سیده فاذا جا اجازه فهو جائز ای نافذ. این جمله انه لم یعص الله، گفتن خوب امام صادق میفرماید این عصیان خدا که نکرده، عصیان سیدش کرده، اگر سید اجازه بده نافذه. پس بنابراین اگر کسی نهی در عبادات رو عبادت رو به جا بیاره عصیان خدا کرده، پس عواطله. از این جمله لم یعص الله گفتن ظهور روایت اینش که اگر عصیان بنده خدا باشه عقل صحیحه، اما اگر عصیان خدا باشه یعنی نهی در باب معامله عقل باطله. اما چیزی که باید توجه داشت اینست که این لم یعص الله معناش اون نهی تحریمی نیم، معناش اینش که شارع مقدس این رو امضا کرده لم یعص الله، اما متوقف کرده بر اجازه سید. اگر سیدش مولاش اجازه بده معامله درسته. شارع مقدس گفته اوفو بالعقود، این هم این به قاعده اوفو بالعقود ازدواج کرده لم یعص الله. مثلا اگر کسی در عده ازدواج بکنه این عسل الله، اما اگر بیع فضولی بکنه لم یعص الله. اون اولی که بیع در عده باشه اصلا بیع تزویج در عده باشه اصلا تزویج واقع نشده، اما مثل بیع فضولی بیع واقع شده، اما متوقف بر اجازه صاحب ماله. زا اصلا روایت که هفشتا روایته از بحث ما به طور کلی بیرونه. انه لم یعص الله نه اینکه معناش این باشد که فإن عصا تکلیفا اون وقت معامله باطله، ان عصا وضعا یعنی مثل تزویج در عده. این عصا الله، این عصا الله معناش نیست که گناه کرده. اگر یک کسی عمدن در عده ازدواج بکنه خب طلاقش باطله، اما گناه کرده باشه خب دیگه گناه که نکرده. یک کسی از طرف خودش مال مردم رو بفروشه، تصرف در مال مردم هم نکرده، همینجوری این اصل الله نیست. به عبارت یه حکم وضعیه این که امام علیه السلام فرمودن که لم یعص الله یعنی حکم وضعی رو درست به جا آورده، نه اینکه مراد لم یعص الله یعنی اگه گناه بکنه معامله باطله. این عصیان در اینجا نهی غیریست نه نهی تکلیفی، نهی وضعیست نه نهی تکلیفی. و برمیگرده به این که این معامله نافذه یا نه، امام صادق فرمودن این سنیه که میگن معامله نافذ نیست به خود میگن، برای اینکه این ارکان عقدش درسته، فقط متوقف بر امضاش. این امضا رو وقتی کرد دیگه عقد تمام میشه، عقد درست میشه. اشتباهی که این آقا کرده لم یعص الله را نهی تکلیفی گرفته یعنی گناه، که جا توجه کرده توجهش هم خوبه انصافه، ولی اگر لم یعص الله تکلیفی بود حرف خوبی بود. اما این هفت‌هشت روایت هیچ کدامش عصیانی که استعمال شده عصیان تکلیفی نیست، بلکه عصیان وضعیه. یعنی این آقا که این عقد رو کرده، این کار بی جایی نکرده، همه ارکان عقد ایجاب و قبول و امثال اینها موجوده. یه زن گرفته، اون زنه، این مرده، هر دو راضیه به ازدواجه، مهریه قرار داده، همه درسته، لذا ارکان درسته، لم یعص الله. اون چه شارع مقدس در شرایط عقد گفته، این ایجاد کرده، پس چی نشده؟ اصل مولا. یعنی اجازه از طرف شارع، تمام اجازه از طرف مولا نیست، اجازه از مولا بگیره، مثل بیع فضولی به صحیحه. لذا خدا را معصیت نکرده دیگه. اینجا چیزی نداریم. حالا بحث فردامون دیگه، بحث آخرم هست، این که بعضی از بزرگان نسبت میدن به ابو حنیفه و الشیعه فخر المحققین، گفتن نهی در معاملات موجب صحته. بعد از این دو بزرگوارها خیلی این حرف رو البته یه بزرگوار یه غیر بزرگوار این حرف رو خیلی این طرف اون طرف زدن و درستش کردن، من جمله مرحوم آخوند در کفایه و استاد بزرگوار ما حضرت امام در درس. لااقل کفایه رو ببینید تا فردا مباحثه کنیم انشاءالله.